بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت جلسه قراره درباره کلن مراحل و مقامات سیر و سلوک عرفانی باشه. ما قبلا در مورد مسائل عرفانی صحبت داشتیم، صورت تخصصی، موضوعات، حالات، مسائل، حوادث مثبت و منفی، حق ها و ابطال های سلوک عرفانی، خب صحبت مطالب زیاد گفته شده، نوشته شده. این جلسه میخوایم کلن همه این مباحث رو جمع‌بندی کنیم به صورت یک دستگاه عرفانی از اول تا آخر به طور کلی از درات بتونیم تبیین بکنیم، یعنی تبیین سیر و سلوک عرفانی به عنوان ایدئولوژی. اصلا سوال اینه که آیا نیازی به تبیین عرفان به صورت یک دستگاه فکری یا فلسفی یا عرفان نظری هست یا نیست؟ خب ما میدونیم که در ادبیات عرفانی ما برخی از عرفا که البته تعدادشون خیلی کم هست، یه چند نفری انگشت شماری چنین کاری رو کردن، یعنی سعی کردن که مراحل و مراتب و مقامات سیر و سلوک عرفانی رو طبقه بندی کنن، شرح بدن، تفسیر کنن. مثلا عطار این کار رو در منطق الطیرش انجام داده، مولوی در خود مثنوی همین کار رو دقیقا کرده، ابن عربی، هیچ دو سه چهار نفری بیشتر نیستن که این کار رو کردن. حاجی عبدالله انصاری در مناظر سائلینش این کار رو کرده، در صد میدانش. ولی متاسفانه همه اینا زبان کاملا تخصصیه و اکثرش هم به زبان شعر هست، به زبان استعاره و مثال و حکایته که خود مستلزم تفسیره. برای همینه که امروز دم اصلا یک جوان بخواد بدانه که اصلا سیر و سلوک عرفانی چی هست، یک کسی که میخواد زندگی عارفانه داشته باشه، این چنو زندگیه، چه معضلاتی داره، متاسفانه هیچ کتابی موجود نیست در کشوری که کشور عارفانه و بخش عظیم از ادبیاتش هم ادبیات عرفانی هست. نذارم چه اثری مون مثنوی رو مثلا کی میتونه بفهمه؟ حتی بزرگان ما هم توش اصلا مسئله دارن. هدف ما این استش که یه همچین کاری رو بکنیم که برآورد یک نیازی مخصوصا برای نسل جوان باشه و منتها به زبان خودمون، به زبان امروز، به فرهنگی که میشه باش زندگی کرد، نه از فاز تخصصی. پس این نیاز وجود داره. خب اصلا قبل از هر چیزی بایستی این سوال رو پاسخ بدیم که عرفان چی هست و زندگی عرفانی و سلوک عرفانی چه موزلی هستش. در این مورد قبلا صحبت کردیم، برای همین این مسائل رو سعی میکنیم کلیات، فقط ما میخوایم اینو دستبندی کنیم به صورت سیستم و نظام فکری در بیاریم. شرحش در آثار ما هست. عرفان به زبان ساده یعنی معرفت نفس، خودشناسی، شناخت اسرار وجود، شناخت وجود خیشتن در کل این عالم هستی. زندگی عرفانی یعنی زندگی که در آن انسان در جستجوی حقیقت ذاتی، حقیقت جاودانه و الهی خودش در این جهان هست. خب اگر این هست، بنابراین پس سیر و سلوک عرفانی برای هر انسانی جز واجباته. یعنی کسی که زندگی عرفانی نداره، سیر و سلوک عرفانی نداره، در واقع باید که زندگی انسانی نداره، یه زندگی نیمه غریزی در واقع داره که فقط با یک سری احساسات انسانی همراهه، بتونه که این احساسات اصلا درش نقشی تعیین کننده داشته باشه. بنابراین سیر و سلوک عرفانی، سلوک همطور که خود لغتش این معنا رو میده، یعنی راه، حرکت، رهروی. همینطور که زندگی راهی هست که از تولد شروع میشه بر روی زمین تا مرگ، این راه زمینیش هست. خب این راه مسلمان مراتب داره، مثل هر سفری که انسان از شهری به شهری، از کشوری به کشوری میخواد بره، خب یک نقشه ای رو میاره جلوی خودش، ببینه از کجا باید شروع کنه، نزدیکترین راه به مقصد چه راهیه، چه شهرهایی بین راه هست، اصلا شهری آبادی هست یا نیست، بیابانه، بین راه دوز داره، آبادی، امنیت داره، نداره، قضاش باید چه باید کنه، توشه الاش باید چه باشه. چه سود گرفتنی و دانستن کلی این نقشه و بلد بودن این نقشه به طور کلی از نظری باز جزء ملزومات این راه است که انسان بدونه از کجا میخواد شروع کنه، اصلا میخواد کجا بره و از چه مسیرهایی قرار هست به طور کلی بگذره. و بنابراین کسی که اصولا احساس و درد شناخت خودش رو به عنوان احسان داره، انگیزه برای سیر سلوک عرفانی داره. زندگی عرفانی زندگی کسی است که با زنده بودنش، با بودنش، با آدم بودنش مسئله داره. به زبان ساده برای همینه مسئله دارترین انسان بر روی زمین عارفان هستن. به زبان خیلی ساده اونطور مسئلهشون با خودشونه و تمامیت انسان بودن خودشونه و کل حیات و هستی و زندگی که دارن میکنن مسئله دارند. همه آدم ها مسئله دارن، منتها مسائل اکثر انسان ها مسائل غریزی، جانوری، اقتصادی، سیاسی. ولی زندگی عرفانی پاسخگویی به مسئله وجوده، هستی شناسی در حقیقت، هستی شناسی انسانیه. عرفان یعنی هستی شناسی انسانی. من کیستم؟ برای چه خلق شدم؟ برای چی دارم زندگی میکنم؟ قرار چه کار کنم؟ اصلا من تو این کائنات چه کاره هم اصولا و مقصدم قراره به کجا برسه؟ اینها موزلات سیر سلوک عرفانی هستش. و کسی که سالک و رونده این راه میشه، خب طبعا هستی یک دیدی افقی، دیدی وسیعی باستی داشته باشه از این راه، از کلیت این راه، از حوادث این راه و از مراحل این راه. هدف این هستش که این رو تو بطور کلی مقدار تبینی داشته باشه. خب طبعا مسئله خود، من کیستم، من چی هستم، چه کارم در این دنیا، اصلا برای چه خلق شدم، میخوام کجا برم، خب این یک مسئله ذاتی برای هر انسانیه. شما نگاه کنید هر بچه این سوال رو طبعا بزرگسالا بیشتر داره. یکی از بچه به مرز این که به سن شعور و ادراک میرسه، اولین سوالی از پدر مادرش میکنه اینه که مامان بابا من کجا بودم قبلا، از کجا اومدم. ببینید هیچ کسی به او یاد نداده، درسته؟ متاسفانه این پدر مادری ها این سوال جدی نمیگه، چه بسا اصلا صحبت و سوال رو عوض میکنن که اصلا از دیر این قضیه در رن و بچه مدت ها با این سوال در خودش دست و پنجه نرم میکنه تا اینکه میبینه هیچ راهنمایی نیست، هیچ پاسخی نیست، کم کم این سوال رو فراموش میکنه. خب اگر چنین هست، بنابراین پس زندگی عرفانی زندگی انسانی ذاتیه، غریزیه. در واقع عرفان غریزه روحانی انسانه. من چیستم، از کجا اومدم، کی من خلق کرده و من اینجا اومدم چه کار کنم، کارم چیه. این هم عرفان. خب طبعا هر انسان این مسئله رو با خودش داره. بعضی خیلی سریع فراموش میکنند اصلا، بعضی ها کم و بیش این رو با خودشون دارن، در بیکاری هاشون با خودشون نجوا میکنند این مسئله رو و سعی میکنند در حد ادراک خودشون به زندگیشون هدف بدن. در حقیقت زندگی عرفانی نیست، زندگی هدفمند، منتها اون هدف هدفی فوق زندگیه. همه هدف دارن، منتها اهداف همه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. این نه، هدفی که تمامیت زندگی رو بتونه ترجمه کنه، به صاحبش تبدیل کنه، به یک حقیقتی که بتونه او بر اساس اون زندگی کنه و بگه که این زندگی کردن ارزش داره. با بیان دیگر، نیاز به زندگی عارفانه داشتن پاسخ به این سواله که آیا زندگی ارزش زیستن داره یا نداره. فقط انسان میتونه این سوالو بکنه و اگر نکنه باعث که از انسانیت واقعا کم داره. چرا؟ برای اینکه انسان یک جانوری مریض، درمانده، مستضعف و مفلوکه و برای ارضای همون نیازهای غریزی خودش پیش از هر حیوانی وزیزش میکشه، جون میکنه. یعنی حیوان واقعا یکی از ضعیفترین، انسان یکی از ضعیفترین حیوانات است. برای همینه این خود این علتی هست تا او از خودش بپرسه آیا این زندگی از زیستن داری یا نداری. چرا؟ خب من برای شکم سی کردن شکم خودم ها اینقدر باز درد بکشه واسه واقعا صرف میکنه؟ در واقع پاسخ به همین سوال انگیزه، احساسات، افکار و همیال عرفانی و سیر و سلوک عرفانی. خب آدم ها بسته به فرهنگی که در رشد کردن بسته به اهمیتی به این سوال در خودشون میدن، مسلماً در از آغاز نوجوانی دوران جوانی سعی میکنن بالاخره کاری بکنن برای پاسخ به این سوال، تحقیق بکنن، بپرسن، مطالعه کنن، تفکر کنن و سعی کنن که یک معنی ورای این زندگی برای زندگی پیدا کنن. چرا هر کسی میدونه که نمیره، خب پس من برای چه زندگی کردم؟ خب این زندگی به شرطی ارزش زیستن داره که یک حقیقتی بیشتر از این زندگی بوده باشه در زندگی. چرا؟ برای اینکه زندگی خب تموم میشه، با قبر ختم میشه. خب بنابراین عرفان یه چیز خیلی کاملا طبیعیه برای انسان. افکار عرفانی سالمترین افکار انسانی، انسانیترین افکار انسانیه. یعنی کسی که موزله عرفانی و سوال عرفانی نداره، در واقع بس گفت انسانیت درش یعنی پیدا نشده یا نابود شده. کسی که این سوال ها رو جدا به خودش نداره و این سوال ها به قول معروف آزارش نمیده، بس گفت این مسئله داره واقعا، این روحش تحصیل شده رفته، شاید اصلا رخت بربسته. به قول مولوی همون شعر معروفی که همه ما حفظیم، در واقع بس گفت این بیان احساسات عرفانیه که از کجا آمدم، آمدنم بحر چی بود، به کجا میروم آخر، نه مایی وطنم. این سوالی که از کجا آمدم به کجا میروم، یا به قول صادق هدایت جمله معروفش در واقع باز گفت بیان خیلی ساده و ملموس کل عرفانه، انگیزه عرفانی در انسانه. این جمله معروفش در بوفکور که میگه که من میترسم که بمیرم قبل از اون که من خودم رو شناخته باشم که من چی هستم، اصلا چه کارم. ببین این یعنی عرفان داره. در سیر تلاش‌های غریزی و خود به خودی که انسان برای پاسخ به این سوال تو زندگیش داره دست و پا می‌کنه، در مسیر این زندگی به میزانی که دنبال این سوال خودش هست و درباره‌اش تفکر می‌کنه، مسلماً به انسان‌هایی در زندگیش می‌رسه. به برخی از انسان‌هایی که اونها به طور تخصصی به این مسئله پرداختن و برای این مسئله دارن زندگی می‌کنند و هدفشون از زندگی پاسخ به این سوال هستش. به اینها میگن عرفا، کسانی که تخصصشون، زندگیشون برای پیدا کردن معنی انسان در جهانه. خب وقتی که یک سالک، یک انسانی که در جستجوی این مسئله هست رسید به چنین کسی که گویا او پاسخ یا پاسخهای تونسته به این برای این سوال پیدا کنه و تونسته در بطن و اعماق یا ورای این زندگی غریزی و جانوری حقایقی، مسائلی و ارزشهای فوق زندگی برای زندگی پیدا کنه، به اون میگن پیر، به اون میگن مراد، به اون میگن امام، مرشد روحانی، آموزگار معنوی بهش میگن. این مرحله در واقع باز گفت سرآغاز کاملا جدی سیر و سلوک عرفانی است. برای همین سیر و سلوک عرفانی گام به گام با مفهوم پیر و مرشد و امام گره خورده است. یعنی نداریم کسی که بگه که من عارفم و سیر و سلوک عرفانی دارم، ولی پیری، مرادی، امامی من ندارم، یا در عالم بیرون داره یا باز در عالم غیب داشته باشه. به قول معروف یا سیر و سلوک او خزری هستش، خزرویه، یعنی خزر راه داره، یعنی یک امام باطن داره، بیبی داره که در ارتباط با او هست و راه رو مرحله مرحله به او نشون میده، او رو تعلیم میده، یا هم یک امام و یک پیره کاملا دنیوی هستش که در قالب بشر داره زندگی میکنه. یکی از این دو حالت ها هستش. این عارفی نداشتیم که بی امام بوده باشه، یا امام بیبی داره، امام خزری داره به قول معروف، یا امام بیرونی داره. خب بنابراین باید گفت سیر و سلوک عرفانی با یافتن کسی به نام پیر یا مراد به طور رسمی کارش آغاز میکنه، رسمیت پیدا میکنه. مثلا مثل فرض کن بچه چطور در دوران کودکی مهد میره، آمادگی میره، یا کلاس ها مستمر آزاد میره، پدر مادر باش کار میکنن و یه جزء تفریحاتشه، داره زندگیش میکنه، اینم هست. و وقتی که رفت در مدرسه ثبت نام کرد، صاحب معلم شد، اون وقت به اون میگن محصل، محصل علم. این هم کمتر از اون نیست، لبیش باید به اون هست. خب در واقع زمانی که اون معلم میاد دست دنیا بده، دانش دنیوی یاد بده به بچه، و پیر درس حروح میده، درس آخرت رو میده، درس معنویت میده، او رو با روح خودش آشنا میکنه. در حقیقت معلم مدرسه میاد او رو با علوم و فنون دنیوی آشنا میکنه تا راحت تر زندگی کنه، و این راحتی هم در خدمت همون در واقع همون حیات حیوانی و غرایز بشر هست، در هر حدی از دانش هم باشه همین. و آموزگار معنویات در واقع وظیفه‌اش اینه، کارش اینه که سالک رو، طالب رو، این محصل و طلبه رو با خودش و با روح خودش و با معنویت زندگی، با روح زندگی آشنا کنه، با حقیقت زندگی آشنا کنه. وقتی که کسی پیر یافت، اولین مسئله در واقع باز گفت اولین وادی که قدمان تقسیم بندی کردن، میگن وادی اول وادی طلبه. یعنی تو پیر رو پیدا میکنی و حالا رسمن طالب معنویت میشی، طالب روحانیت میشی، طالب خودشناسی میشی، طالب شناخت حقیقت میشی، که بخوای ببینی که در پس پرده این مادیت زندگی چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. خب این وادی طلب رو اسم دیگه هم گذاشتن، وادی شوق اسمش گذاشتن، بخیا وادی انس اسمش گذاشتن، حالا مهم نیست. وادی طلب به نظر من اسم وادی اول رو میشه گذاشت اصلا وادی پیریابی، رسیدن به پیر اسمش میشه گذاشت. خب بله، شوق هست، طلب هست، این وادی رو برخی اسمش رو وادی مستی و جذبه روحانی هم گذاشتن. خب طبیعیه کسی که عمری دنبال جستجوی حقیقتی بوده، با رسیدن به یک پیر در حقیقت باز که بناگاه احساس میکنه مقصود خودش رو پیدا کرده. خب این رو در تجربه های عرفانی هم گزارش شده میشه که در نخستین آشنایی یک مرید با مراد خودش، شور و مستی هست، جذبه روحانی هست، و برای بسیاری این وادی اول ماندگارترین خاطرات دوران سری سلوک عرفانی هست. قول معروف مثل ماه عسل زندگی میمونه این شبوی آشنایی، مثل دوران نامزدی در حقیقت میشه گفت میمونه. و یه سالک در حقیقت در این مرحله مثل نامزدی میمونه، دازه میخواد با پیر خودش آشنا بشه، نه در واقع میخواد خودش رو کاندید کنه برای این راه. خب بنابراین مهمترین مسئله مرحله اول، این وادی اول، پیرشناسی است، امام شناسی است، که آیا این فرد آیا یک مرشد و پیر حقیقی است، آیا خودش راه ره پیموده است، راه رو طی کرده، حالا تا پایانش نه بالاخره تو این راه بوده است، این راه رو میشناسد یا نه، یا یک کذابه، یا یک دروغگو. همونطور که همیشه در طول تاریخ کذابا و دجالا هم بوده نمیشه. خب نابراین مهمترین سوژه وادی اول پیرشناسی است. خب این که چطور میشه پیر شناخت؟ هر وادی در این باره زیاده، نشانه های حقانیت یک پیر چیز، علائم نمیدونم دجالیت چیز. به خصوص در اصلی ما الان زندگی میکنیم، از بس فیلم بازی کردن، ریاکاری، شخصیت های سینمایی بروز دادن و بوقلم و صفتی در بشر رایج شده، اینه که هر فرمول هم تو بدی واقعا این فرمول آنتیتز داره، قابل اطمینان نیست. تنها چیز قابل اعتماد برای سالک که آیا این پیر حقیقی و بر حقی هست یا نه، همون حس و احوالات خودشه. یعنی اون مسیدی روحانی و قلبی و اون جذبه و شوری که به مرید دست میده در مقابل با پیر، این خودش بزرگترین سند و حجت حقانیت و درستی پیر بودن این پیر است. و همین سادگی، یعنی قلب گواه میده، و گواه و حجتی بهتر از این هم نداریم. یک حجتیست قلبی و روحانی، تمام روح تو به تو میده که این همانی هست تو که دو دنبالش میگشتی، این رهنمای تو همینه، معلم تو در این راه اینه. در حقیقت داشتن پیر یعنی داشتن یک آموزگار روح. در حقیقت چطور انسان برای هر کار معلم میخواد، مشاور میخواد، رهنما میخواد، استاد میخواد. بله دیگه، شما میگون مثلا تو این روزمونه شما برای متخصص تغذیه داری، برای غذا خوردن باید مشورت کنی، کتاب بخونید، مطالعه کنید. برای سلامتی جسم بستی به پزشک رجوع کنید. یه گردن پزشک شما بستی، شما تلفن داشته باشی که همیشه بهشون برید رجوع کنید. این از این جایدن که برای بهداشت روانی و آرامش اعصاب و روان هم هر کسی دو تا سه تا مشاور روانشناس هم که دارن. خب ببین، مشاور امور اقتصادی داری، مشاور امور سیاسی شما داری، مشاور امور زناشویی داری، مشاور امور تربیت کودکان داری و الی آخر مشاور معلم. در واقع ما همه معلمین زندگی کردن دارن، منطقه معلمین زندگی مادی و حیوانی غریزی هستن اینا که راحت تر زندگی حیوانی تو برگزار کنید. همین اینا همینه. یا مثلا شما میدید 10-12 سال توی مدرسه، 10 سال توی دانشگاه، 30 سال تحصیل میکنید، برای چیه؟ در این تحصیلات شما هر رشته تحصیل کنید از آنچه که دریافت میکنید چیزی در ورای زندگی برای از مرگ برای شما باقی نمیگذاره. که همه اینا هم برای پربارتر کردن، پربارمختر کردن و خوشگلتر کردن همین زندگی حیوانی و غریزیه. توه پزشک میخوای بشی، مهندس میخوای بشی، فیلسوف میخوای بشی، هرچی میخوای بشی، همش برای همینه. در واقع میشه گفت این تحصیلات هم تحصیلات معیشتی هست، برای عیش و راحتی هست. خب چطور انسان برای تن خودش، برای حیوانیت خودش اینقدر تحصیل میکنه؟ بله خب این دو زمانه 20 سال تقریبا بازی تحصیل کرد و برای ادامه زندگی برای تحصیلات تا در مرگم با ده ها مشاور و استاد بس داشته باشی تا بتونی همین زندگی حیوانی رو ادامه بدی. ولی چطوره که برای روح خودت، برای معنویت خودت، برای حیات اخروی و جاودانه خودت، برای باطن خودت این معلم آموزگاری نمیخوای، استاد نمیخوای؟ خب این خیلی بده. خب یعنی خود همین، یعنی در واقع میشه گفت کسی که در جستجوی یک استاد روحانی نیست، در واقع واقعا این از زندگی جز حیوانی هیچ دیگه ای نخواسته و این بسیار تأسف باره چنین چیزی. پس این نیاز انسانی داشتن یک پیر، نشانه حقانیت پیر گفتیم مهمترین سوژه وادی اول سیر سلوک عرفانیه. برجسته ترین و یقین بارترین نشانه حقانیت پیر تو اینه که به تو شور و شوق و عشق معنوی میده، تو رو مست میکنه، تو برای اولین بار مستی باطنی و روحانی رو تجربه میکنی. این بزرگترین حجت است و چنین کاری رو با هیچ تخصص و رشته و کاری دیگه نمیشه، شما در جای دیگه نمیتونی به دست بیاری. پس این قضیه بکنم در همین حد کافیه دیگه، بس نکنیم در مورد پیرشناسی مربوط به وادی اول که وادی به قول معروف نامزد بازی یک مریده، مرحله طلب اسمش گذاشتن، شوق گذاشتن، که در این مدت فرد هی شروع شوق و علاق و عشقش به معنویت، به معرفت، به علم باطن، به علم روح، به حیات ماورا طبیعی بیشتر میشه تا جایی که دیگه اون پیر میگه خیلی خوب، حالا بیاد یه تجربه روشن کنیم، شما بالاخره بودی دیگه، نگاه کردی دیگه، شما این کار هستی یا نیستی. از اینجا وارد وادی دوم میشیم که بنده اسمش رو میذارم وادی بیعت. چون اسمی تو تقسیمات مراحل سلسله گرفتاری من ندیدم، نخوندم، جایی نشنیدم. مثلا بهترین اسم و واضح‌ترین اسم اینه. این اسم گذاری البته سلیقه‌ایه دیگه، هزار اسم دیگه میشه گذاشت. به نظر من محسوس‌ترین نام وادی دوم بیعت بعد از وادی طلب و شوق و جذبه. یعنی چی؟ یعنی به قول معروف دوران نامزد بازی تموم شد، حالا بس بیای عقد کنی در این راه. دوران کودکستان تموم شد، دوران مهد تموم شد، پیش دبستانی اونا تموم شد، حالا بس بیای رسما ثبت نام کنی در حقیقت، بیای عقد کنی، ثبت نام کنی رسما. این مرحله وادی دوم هست. خب ببینید محور همه این مراحل سیرسلوی در واقع دو مقدار بیشتر نداره، همه این مقدار دو مقدار وجود داره، مسائل مربوط به پیر و مربوط به مرید. کل این مقدار سیرتونی در مقدارش با مولانات رابطه پیر و مریده، هیچ چیز دیگه نیستی. مثلا ببینید هر انسانی در زندگی عادی هم که داره میکنه، انسان بی دوست نداریم، هر کسی همسر داره، فرزند داره، شغل داره، نمیدونم، این هم اشتغالات داره، ولی بسیار بعیده، خیلی کمن، شاید نباشن واقعا کسی که دوستی نداشت باشن در زندگیشون، که این دوست بقول معروف دوست محرم اسرانه، بقول معروف دوست گرما و گلستانه، در واقع یار غاره. انسان بی دوست در واقع بسیار بعیده باشه. و همه انسان ها با بدون هر کسی میتونن زندگی کنن، ولی بدون داشتن چنین دوستی بعیده بتونن اصلا زندگیشون ادامه بدن. این هم یک نیاز روحانی و انسانی انسانه. در حقیقت پیر این دوست حقیقی هست که تو را به سلامت و عزت و به حق خودت و به خدای خودت میرسونه، به حقیقت زندگی خودت در واقع تو رو میرسونه. پیر در واقع برای همینه در ادب عرفانی ما پیر رو میگن دوست، به پیر دوست گفته میشه. واقعا همینطوره، اسم عرفی و عادی دوسته، دوسته منتها قابل اعتماد، دوستی که تو محرم اسرار روح و روان و دل و باطن توه و قرار با همدیگه به حقیقت برسید. پس این بیعت در واقع به این معنی است که آقا این دوستی ابدیست. بیعت کردن یعنی بیعت دوستی جاودانه بستن در حضور خدا. در واقع پیر و مرید با همدیگه در حقیقت باست که با خدا در نزد خدا عقد میکنن همدیگر رو برای خدا، همدیگر رو عقد میکنن برای خدا، همونطور که زن شوهر همدیگر رو عقد میکنن برای نیازهای خودشون. ولی نه، در اینجا اینا پیوند انسانی و روحانی بندن که ما برای خدا باستی با همدیگه دوستی کنیم، برای خدا، به سوی خدا تا دیدار با خدا. ببینید به تجربه ما میدونیم واقعا نیاز انسان به داشتن یک دوست به عنوان محرم اسرار جز نیازهای ذاتی انسانه و تقریبا انسانی که یه دوست محرم اسرار نداشته باشه بسیار بعیده باشه، خیلی کم، خیلی کم. امنیت دوست یک نیاز وجودیه. ببین هرگز همسر نمیتونه محرم اسرار بشه، دلایلش توی صحبت کردم، برای اینکه در جایی که نیاز هست اعتماد به حد اقل میرسه، همدلی، راز گویی به حد اقل میرسه، خود نیازها مانع این قضیه. انسان در نزد دوستی که هیچ نیاز غریزی حیوانی به اینا نیست، هیچ بیزینس و تجارتی نیست میتونه در دل کنه، یعنی هیچ منفعتی نیست که مانع این رازگویی باشه. انسان مثلا پیش همکارش نمیتونه رازشو بگه، پیش رئیسش، پیش همسرش، چه بسا از رازش برای رئیسش استفاده بشه. مثلا اصلا امکانش نیست، به زبون نمیاد اصلا، این قاعده ای کاره. و یکی از مهمترین واقعی که در رابطه بین مراد و مرید هست اینه که راز در میان میاد. راز در میان آوردن اون سرمایه موتور محرکه حرکت و سیر سلوک اسپانیه. رازی که در میان بین مراد و مرید میاد، در وسط میاد. راز. برای همین هم هستش که کل ادبیات عرفانی ما ادبیات اسراره، اسرارنامه است در واقع. اینا همه اسرار وجود انسانه، اسرار دل و جان و روح انسانه. این اسرار از اسرار غریزی جانوری شروع کنه تا میرسه به اسرار روحانی، تا اسرار الهی. ببینید انسان بدون دوست به هیچ جایی نمیره، اصلا حرکت نداره، کسی که دوست نداره. پیر نه، دوست یه رفیق خصوصی به قول معروف مرام اسرار نداره، اصولا این آدم انگار دل نداره، انگار دلش تحرک نداره، لذا حرکت نداره. چون در رابطه با دوست که دل به جنب جوش میاد و زنده میمونه، کسی که دوست نداره در واقع باعث میشه دل درش مرده چه بسا، یا میمیره انگاری انسان دل مرده میشه کسی که دوست نداره. در واقع میشه گفت رابطه دوستانه و راز دل گفتن اون حریمی هست که دل رو زنده نگه میداره. ما اینجا فقط تیترال میخوام بدیم، چون میخوایم هدف اینه که مراحل سری سلوک رو میخوایم اینجا جمع‌بندی کنیم. در اجزایش ما مطلب زیاد حرف زدیم و مطلب زیاد نوشتیم. یه مطلب ما تو قرآن داریم که زیاد از این آیه ما استفاده کردیم در همین باب، در قرآن هست، میفرماد که در بهشت یک نفر اهل بهشت به از رفیق دیگرش میپرسه که ای دوست تو چطور شد که خوشبخت شدی و به بهشت رسیدی؟ میگه که علتش این بود که من با یک دوست صدیق و پاک و مؤمن با هم رفاقت کردیم و با هم دیگه رسیدیم اینجا. دوستم اصلا اونجاست. باز دو فاصله بقیه آیه اینه که همچنین در جهنم یه دوزخی از یک دوزخی دیگه سوال میکنه که بدبخت تو چه شد تا به من روز به سر به شما مفتدار شدی سر اینجا داره بردی؟ میگه با این انسان ابله جاهل کافری مثل خودم رفاقت کردم، هر طور مثل از جهنم دارم. اون دوست کسی که دوست من از سال داره منطقه دوست کافر و شقیقی هست به جهنم میره، این مناطق به طرف کسی اصلا دوست نداره. چرا؟ با اینکه یه جایی رفته بالاخره حرکت کرده که به دوزخ رسیده. رشد انسان ها بنوی یا رشد دوزخیست یا رشد بهشتیست، یا انسان به ابلیس میرسه که یک کمال شرارت و کفره، یا به خدا میرسه که کمال روح و قداسته. انسان بی دوست هیچ حرکت معنوی باطنی انسانی نداره، حتی حرکت رشد دنیوی بسیار بعیده که داشته باشه، حتی رشد اقتصادی، رشد سیاسی. کسی که دوست نداره اصلا هیچ رشد نداره، یک زندگی حقیر تنگ و تاریک خریخوکی داره. کسی که دوست نداره، کسی که دوست نداره به هیچ جا نمیره. این خودش یک رازه وجود انسانه و اون راز این هست که هیچ کس تنهایی به هیچ جایی نمیره. انسان تنهایی هیچ حرکتی با ارزش و بزرگ نه در بیرون میتونه بکنه نه در درون خودش میتونه بکنه. این نزیش چیه؟ حالا خودش این یک بحث دیگر نیست، یک روانشناسی دیگری رو میتلبه، ولی این یک واقعیت تجربی است. حالا علتش اینه که انسان تنهایی بزدلی میترسه، با دوست قدرت میگیره، از او حمایت میگیره. حالا این بله، این هم میتونه یک جنبش میتونه باشه. بس بنابراین پیر پاسخ خوبه به نیاز ذاتی انسانی انسانه داشتن پیر. کسی که با او به بهشت میری، به سوی خدا حرکت میری، کسی که با او یک حرکت جوهری و روحانی رو با او آغاز میکنی و با همه گام به گام این مرحله طی میکنی. منتها پیر کسی که اینا رو یه بار طی کرده، رفته دا تهشو، حالا دا ته نتایج هایش رفته، اهل راه، راهشناسه، راهدانه، هادیه، بلد راه در واقع میشه گفت، کاروان سالار، و هر کسی حالا بخواد دستشو میگیره میبره. خب او در میان مردم هست، پس مدیم راهیست باطنی، جوهریست، روحانیست، جغرافیایی نیست. خب فعلا از این بس دیگه، بیشتر از این مکس نکنیم تا به بقیه صحبت رو برسیم. گفتیم وادی اول اسمشو گذاشتیم ما وادی پیریابی یا رسیدن به پیر، وادی دوم رو گذاشتیم وادی بیعت، یعنی رسمیت بخشیدن به این رابطه، عقد کردن در حضور خدا، بیعت کردن، دست دادن که با هم دیگه تا خداش میریم و به پای هم دیگه واستادیم. اینو بدون رابطه بین مراد مولوی رابطه متقابله، از جنس رابطه معلمی که سر کلاس شاگردش دست میده نیست که یه نفر میده و یکی هم یاد میگیره مصرف میکنه، اصلا اینطور نیست. این رابطه کاملا متقابل، مبتنی بر دل، محبت و یک انس روحانی است. حالا در این وادی دوم که گفتیم بیعت، بعد از اینکه بیعت انجام میگیره در فرنگشیه، در واقع این هم بیعت با امامه، اونتا امام زنده نه امام قایم، پیر امام حی. یکی از مسائل اساسی در این وادی دوم برای مرید موزله خدمت، خدمت، خدمت به پیر. برخی این خدمت رو در وادی اول قرار میدن، حالا اینا خیلی مهم نیست دیگه، این فقط منظور طبقه بندی و مرحله کلی رو میخوام نشون بده. اینا طبقه بندی کلاسیکی و فیزیکی و هندسی نیست، یک طیفه، یک راهی. ما میخوام مراحل کلیش رو میخوام نشون بده. خب این خدمت چیه؟ خدمت در فرهنگ عرفانی ما داریم، مثلا فلان عارف مثلا در فلان خانقاه یا زاویه کنجی بود، مثلا کسی رفت طلب ارادت کرد و به او گفتن که شما 1000 روز بایستی در اینجا در حضور این پیر بایستی بمانی و خدمت کنی. این باستان ها حکایت ها هست، خیلی هاشون هم واقعیت داشته. مثلا می گفتن شما 1000 شبانه روز بایستی پشت در مثلا اتاق مثلا پیر بایستی فقط آفتاباش آب کنی، مثلا کفشش دفت کنی، آب جارو کنی فقط مثلا. خب این چرا؟ چه بوده؟ این مسئله بسیار مهم و ارزشیه. خود همین امر اساس رابطه بین پیر و مریده، یعنی مرید رو به پیر نزدیک میکنه، این فاصله روحی روانی رو به حداقل میرسونه. مرید در واقع میشه گفت نزدیک میشه به پیرش تا با اون اونس پیدا کنه، یا با خلق و خوش ها، با همون هیکلش با همون فیزیکش اونس پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه پیر اگه پیره تمام خواص روحانی و معنوی و اون شفاعت و کرامت در همون هیکلشه، در همون هیکلشه. چرا؟ برای اینکه در معرفت عرفانی و مخصوصا معرفت شیعی ما این حقیقت رو داریم که اون کسی که تو میگی پیره یا امام منه، کسیه که تو باستی در جمال او به مقام الله باستی برسی و هیکل او آینه دیدار تو با خداست. هیکل او در واقع میشه گفت هیکل پیر یا هیکل استثنایی است. در معرفت عرفانی و فلسفه اشراق این بحث رو خوب بحث از عرفای ما کردن که یک عارف ها صاحب هیکل نوری است. بس هیکل نوری رو ما زیاد کردیم در نوشتام اینجا، حالا فقط همین فقط اشاره میکنیم هیکل نوری است. یعنی در حقیقت اون رایی که از خود تا خدا قراره یک ساله تیه کنه، این را تماما در وجود خود پیره. به بیان دیگر خب یه ساله کماده چه با کنه؟ راه سرس میکرفانی رای رسیدن از خود به خداست، از خود تا خدا، نه خدا رسمان، از خود تا خدا در خود رسیدن، از خود تا به خدای خود ها؟ در آینه وجود پیر. یعنی پیر در حقیقت باز خوب آینه است، پیر آینه است که تو رو نشون میده تا نهایتاً ذات تو به تو آشکار میکنه و تو جمال و ذات خودت رو در پیر دیدار میکنی. بین الله و الله به وصل به ذات خودت میرسی، با خدای خودت. پیر در اینجا نقش آینه میکنه. پس تو بایستی پیر رو به عنوان آینه برای خودت قرار بدی. یعنی باید پیر رو، یعنی آینه بودن پیر رو برای خودت باستی محقق کنی، یعنی باید اون رو برای خودت آینه بکنی. چرا؟ برای اینکه تو آلوده ای به هزاران آفت های فکری و نفسانی، آلودگی ها، ظلمت ها، جهل، جنون، سوی زن ها، این ها هجاب بین توی رابطه تو و پیر توی از طریق خدمت این هجاب ها رو پس میزنی، به هیکل نوری پیر در واقع تو نزدیک میشی. خدمت یکی از خواصش اینه که تو رو به انس با پیرت میرسونه. در واقع محرم اسرارش میشی دیگه، که در واقع بستی بر وجود پیر وارد بشی در حقیقت. و برای دیگه در معرفت عرفانی مرید بستی نهایتا در پیر فنا بشه، فنای شیخ این حقیقتیست. یعنی بستی بر پیر خود وارد بشه، بر وجود پیر خودش بستی وارد بشه. خب بستی باش، خب بستی در وجودش رو پیدا کنی دیگه. برای همین صلات عارفانه در وجود پیر انجام میگیره. صلات سلب مفهوم وارد شدن، یعنی وارد شدن در وجود پیر. این در واقع باز گفت صلات مفهوم خاص شیعه هستش. برای همین در فرهنگ شیعه کسی که امام نواره میگن صلات هم نداره، برای همین صلات یعنی ورود، ورود به حریم حق. پیر حریم حق، پیر بیت الله است. برای این بیت باید وارد بشی، پس باید درش رو بیابی، پس باستی بندگاهی بهش نزدیک شده باشی تا پیدا کنی درش رو، در وجودش باست پیدا کنی. این از طریق خدمت انجام میشه. خدمت ارزش‌های بسیار زیادی داره. یکی از ارزش‌ها میشه اینه که یک فرد با خیلی ها فقط به هوا هوس میان، بله میان به پیری میرسن، خب از طریق کرامت وجود پیر به این شوق عرفانی میرسن، ولی واقعا نمیخوان وارد این دا بشن. به این طرف که بیدی خدمت کن دو روز که به اونو میزنید که بیان کن آقا ما نخواستی با چه کاری بیکاری ما با مگه ما برده ایم مگه مگه ارباب ما با چه کاری ما برای چه واسه بشن بس کنیم خب بده این حرف هست. پس خود همین خدمت تکلیم اون که مورید رو دو روزه روشن میکنه که اصلا این کار هست یا نیست. بگم این راه وادی اول گفتیم وادی طلبه، این طرف واسه با تمام وجودش باستی طالب حقیقت شده باشه. پس اینکه این طوریه خدمت که هیچی جونش هم حاضر بسر. ما تیتوهای گفتیم اینا رو بریم به محله سوم تا وقت همون نشده. پس وادی دوم شد وادی بیعت یا وادی خدمت، اسمشو وادی انس و اعتماد هم میشه گذاشت، اسمشو میشه وادی مرحله پیرشناسی هم میشه گذاشت، مرحله که بتونه مرید در به وجود پیرشو پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه پیر بابه، باب اللهست، یعنی در به خداست. همونطور که بعدی میگیم باب، خب به این مرحله سوم، مرحله سوم که ما اسمش رو گذاشتیم مرحله حرکت یا هجرت، یا به عنوان دیگر مرحله اطاعت محض. در بیعتی که در رابطه بین پیر و مرید انجام میشه، یکی از خب بیعت کسی میره عقد میکنه یا قراردادی رو با هم دیگه دو نفر شریک امضا میکنن، خب این سه تعهدات متقابلی هست دیگه، مفادی هست دیگه ها. در اینجا من یکی از مفاد این بیعت و این عقد این هست که پیر از مرید تعهد میگیره در حضور خدا که از اون بیش اون شرا اطاعت کنه. به این میگن ارادت عرفانی، اطاعت بیش اون شرا. در مورد راز و فلسفه بیش اون شرای اطاعت ما زیاد صحبت کردیم و اشارتا میگیم که اگر قرار یک فرد از خودش به خدا برسه، به قول حافظ حجابی جز خود انسان نیست، انسان خودش حجاب بین خود و خداشه، تو خود حجاب خودی، برخیز از میان. خب این خود باسی از میان برخیزه و به اندیگر این خود هزاران تو داره، پرده هاش باسی دریده بشه تا انسان به خدا برسه در خودش. برای همینه این راه کلن تماما راه باطنه، راه سیر و سلوک رفانی، سیر و سلوک و سفر از این خود هیکل منه تا ذات خود منه که خدا در اونجا در انتظار منه. برای همین این راه رو میگن صراط مستقیم در فرهنگ اسلامی. صراط مستقیم این کوتاه‌ترین راه بین خود تا خدا. خب طبیعیه از اینجا تا آسمان فاصله نزدیک‌تره یا از خودم به خودم؟ خب معلومه دیگه، از خودم به خودم کوتاه‌ترین فاصله از صفر. خب پیر یکی از خدماتی که ایران مایی که به مرید میکنه اینه که به تدریج این منش رو از درش میگیره، یعنی این حجاب رو از درش میدرده، این منیتش ازش میگیره، یعنی این اراده این منی و خودیش رو ازش میگیره و اون رو از چاه طبیعت منیت خودش بیرون میاره. و اگر بخواد با چون و چرا اطاعت کنه، در واقع از خودش اطاعت کرده. یعنی پی برای هر عملی که به مرید میکنه اگر علتش هم بگه، فلسفه و سرش هم بگه، یعنی فرد بسی راضی شد باشه از منطقی که این کار درستی بکنه. خب اگر راضی شد که این کار بکنه با عقل و منطقی خودش، از خودش اطاعت کرده، فقط خودش رو پروارتر و گردن کلوفتر کرده. ببین حالا اینکه ما اینجا باستی خود رو نازک‌تر کنیم، این راهی که انسان درش باستی خودش نازک و نازک‌تر بشه، اینقدر نازک بشه تا سوراخ سوزن بگذره. بعض بیشون چرا بودن از ارکان واجبات سیر و سلوک عرفانی در رابطه با پیر و مرید است. گفتیم وادی سوم رو مسجد داشتیم، وادی حالا اون بیعت شد، این خدمت انجام شد، اون سنجام گرفت، حالا با هم دیگه متحد شدن حرکت کنن با استیم حرکت که اساس این حرکت اطاعت. هر جای پیر میره مرید باست بره دیگه. داستان پیر مرید در قرآن همون داستان خضر موسی است. موسی اومده بود به علم لدنی برسه دیگه، اومده بود یه ساله که عرفانی بشه. خب دیدیم که اطاعت پیشون چرا نمی کرد دیگه، همه شون چرا می کرد، شما آخر سنی نتونست با خضر بمونه. در واقع سر اطاعت پیشون چرا در قرآن همون سر خضر و موسی است و صبر بودن بر پیر و پیشون چرا هر کاری که میگه بکنه و هر جا که میگه باهاش بره متحده. خب محل سوم حرکت هست. این حرکت در حقیقت مهمترین وجهش همون هجرته که ما در قرآن هم داریم. هر جا آمنو هست یا الذین آمنو هاجرو. در واقع باید گفت کسی که پیرشو دید برای اولین بار ایمانش قلبی شده. انسان بی پیر، انسان بی ایمان، ایمان نداره. یه مسلمون هنده اکثر ما یاده مذهبیه، ایمان یعنی دینش قلبی نشده. چرا؟ برای اینکه حجت ندیده. خب در واقع باید گفت مقام دینی اعتقادی یک سالک ایمانه که در قرآن مستحکمترین پایه دینی. برای همین خود خدا هم هر امری که تو قرآن داره مقدرش که مؤمنان هم دیگه، مسلمی نیستن که مؤمنان هم، یعنی اطاعت میکنن بیشون رو، چرا نمیگن چرا. خب یکی از یه امرهایی که خدا میکنه هجرته. هجرت، هجرت چی؟ هجرت از تمامیت خیش، چون انسان قد از خوش بگذره دیگه. این هجرت هم صورت باطنی داره هم بیرونی داره. هجرت در صورت بیرونی هجرت از نژاد، خاندان، شهر، این ایا که بزرگترین بستگی و قلوزنجیر معنوی انسان هست. این اجزاز ما تو قرآن مفصل داریم، صدها آیه داریم تو سوره توبه. در واقع از که سوره توبه از یه لحاظ من این وادی سوم رو اسمش رو وادی توبه هم میگذارم، بیان قرآنی هم دارم برای توبه و توبه از شرک ها و آغاز اخلاص باستی هجرت کرد. ما میدونیم تو قرآن هجرت چه اهمیتی داره. به پیغمبر گفته میشه که امر کن به مؤمنان که هجرت کنن، اونا که هجرت نمیکنن اینها بدون که مؤمن نیستن، به اینا دیگه اعتماد نکن. هیچ بهانه هم براشون نمیشه. زنم مریضه، هوا گرمه، پام نمیدونم لقه، اولا ندارم سوار شهر، اینها قبول نمیشه. تو سری توبه کل این داستان ها هست. هجرت پای برندن بسی را بیفتی، هیچ هم نداری بسی را بیفتی. بعد وادی سوم وادی حرکت یا هجرت یا توبه سراغازه میشه گفت جهاد لأکبر هست، جهاد بر علیه نفسانیت خود که قردن کلوفتاییش نجات پرستی انسانه، زن و بچه پرستی، فامیل پرستی، ننه بابا پرستی، شهر پرستی، کندن از شهر و دیار و فرهنگ و تاریخ و گذشته خود. این کندن واجبه برای اینکه انسان قراره به خودش برسه دیگه، کلوها رسیدن از خود به خودی. آنچه که انسان باید خودش بیگانه کرده چیه؟ یکی از گردن کلوفترین، قطورترین و سیاهترین، ظلمانیترین حجاب ها حجاب خاندان و نژاد و نژاد پرستی انسانه که انسان از خودش بیگانه کرده. ببین پس میبینیم که سرسول کرفانی تماما دین، تماما اسلام، تماما حکم خداست. چیز من در آوردی نیست، هر کسی چیز من در آوردی وارد کرد باستی بهش شک کرد. تمام مراحل سرسول کرفانی نل به نلش در قرآن حضور داره، تماما قرآنیست. هیچ چیزی بدعت در این کار نبوده و نیست.